چرا باید پرسش‌های اساسی را بپرسیم؟ بخش اول.
مردم همواره پاسخ پرسش‌های اساسی را خواستند. ما از کجا آمده ایم؟ جهان هستی چگونه آغاز شده است؟ طرح جهان هستی چگونه است و معنی آن چیست؟ آیا آن بالا کسی هست؟ توضیح پیشینیان از آفرینش امروز بی‌معنی و بی‌اعتبار است. این توضیح ها با تنوعی از آنچه میتوان خرافات نامید، از باورهای دینی گرفته تا فیلم پیشتازان فضا جایگزین شدند. اما علم راستین عجیب و غریب تر از علم خیالی و به مراتب قانع کننده تر از آن است. من دانشمند هستم. دانشمندی که شیفته ی ژرفای فیزیک، کیهان شناسی، جهان هستی و آینده ی انسان است. پدر و مادرم مرا چنان بار آورده اند که کنجکاوی تزلزل ناپذیری داشته باشم و مثل پدرم پژوهش کنم و به پرسش های بسیاری که علم از ما می پرسد پاسخ دهم. من تمام عمر در ذهنم به جای جای جهان هستی سفر کردم. من که فیزیکدان نظری هستم، به تعدادی از پرسش های اساسی پاسخ گفتم. زمانی فکر می کردم که فیزیک آنگونه که امروز می شناسیم به بنبست رسیده است. اما حالا بران هستم که شگفتی کشف تا مدت ها از آن پس که من رفته باشم همچنان تداوم خواهد یافت. ما به پاسخ بعضی از پرسش‌های اساسی نزدیک شده ایم، اما هنوز به آنها نرسیده ایم. مشکل اینجاست که خیلی ها بر این باورند علم راستین به اندازه‌ای دشوار و پیچیده است که نمی شود آن را درک کرد. اما من اینگونه فکر نمی کنم. برای اینکه درباره قوانین بنیادی پژوهش کنیم، باید زیاد حوصله کنیم که خیلی از مردم این حوصله را ندارند. که اگر می داشتند، فیزیک نظری به پایان می رسید. با وجود این، بیشتر مردم می توانند ایده های بنیادین را درک کنند و آنها را ارج بدارند، مشروط بر این که می شد، این ایده ها را بدون استعانت از معادلات ریاضی به زبان روزمره بیان کرد. و من باور دارم امکان پذیر است، چون خود در همه عمر این کار را کرده و از آن لذت بردم. چه روزگار شکوهمندی که زنده باشی و به پژوهش‌های فیزیک نظری بپردازی. در 50 سالی که گذشت، تصویری که از جهان هستی داشتیم به کل تغییر کرده است و من شاد از این که خود در آن سهم داشتم. یکی از کشف و شهودهای عصر فضا این بوده که دورنمایی از انسانیت را به خود ما نشان داده است. آنگاه که از فضا به نظاره زمین می نشینیم، خودمان را یک پارچه می یابیم. وحدت را می بینیم، نه گسستگی ها را. چه تصویر ساده ای، با چه پیام دل نشینی. یک سیاره، یک نژاد انسانی. می خواهم با آنان که می خواهند بلافاصله به پا خیزند و برای حل چالش های اساسی جامعه جهانی گام بردارند، هم صدا شوم. امیدوارم مردم به پا خواسته‌ای که قدرت دارند، حتی آن زمان که من در میان آنها نیستم، بتوانند خلاقیت، جسارت و رهبری به خرج دهند. بگذار که این مردم برای چالش پیشرفت مداوم اهدافشان به پا خیزند و عمل کنند. البته نه از برای منافع شخصی، بلکه از برای منافع مشترک همه انسان‌ها. من به ارزشمندی زمان کاملا آگاهم. دم را غنیمت شمارید. همین الان آستین ها را بالا بزنید. درباره زندگانیم پیش از این نوشتم. اما برخی از تجربه های آغازین من مثل عمری شیفتگی من به پرسش های اساسی ارزش تکرار دارند. من درست 300 سال پس از مرگ گالیله به دنیا آمدم و می خواهم فکر کنم که این تصادف در آینده زندگانی علمی من بی تأثیر نبوده است. با وجود این، برآورد من این است که در همان روزی که من به دنیا آمدم، 200,000 نوزاد نیز متولد شدند و نمی دانم که آیا از آنها کسی بوده که بعدها به اخترشناسی علاقه‌مند شده باشد یا نه. من در خانه ویکتوریایی بلند و باریکی در هایگیت لندن بزرگ شدم که پدر و مادرم زمان جنگ جهانی دوم آن را ارزان خریده بودند. روزهایی که مردم فکر می کردند لندن بر اثر بمباران با خاک یکسان خواهد شد. در واقع یکی از موشک های ویتو چند خانه آن طرفتر از خانه ما فرود آمد. آن لحظه من و خواهر و مادرم بیرون بودیم و خوشبختانه پدرم هم آسیب ندید. در محل اصابت بمب گودال بزرگی ایجاد شده بود که سالها من و دوستم هوارد در آن بازی می کردیم. با همان کنجکاوی که تمام عمر گریبانم را گرفته بود، آثار انفجار را بررسی می کردیم. در سال 1950 محل کار پدرم به کرانه شمالی لندن به ساختمان تازه ساز انستیتوی ملی پژوهش‌های پزشکی در میل هیل انتقال یافت و از این رو خانواده ما به شهر کلیسایی سنت آلبانز در آن نزدیکی نقل مکان کرد. مرا به دبیرستان دخترانه فرستادند که علی‌رغم نام آن پسر بچه ها را تا سن 10 سالگی می پذیرفت. بعدها به مدرسه سنت آلبانز رفتم. همیشه در کلاس جزو شاگردان متوسط بودم چون همه بچه ها باهوش بودند. با این حال در کلاس مرا اینشتین صدا می کردند. شاید آنها نشانه هایی از چیزی بهتر را در من می دیدند. 12 ساله که بودم یکی از دوستانم سر بسته آب نبات با دوست دیگرم شرط بستند که من در آینده چیزی نمی شوم. در مدرسه سنت آلبانز 6 یا 7 دوست صمیمی داشتم و یاد دارم که با هم درباره همه چیز از مدل‌های کنترل رادیویی گرفته تا مسائل دینی بحث‌های درازدامنی داشتیم. یکی از پرسش‌های اساسی که از آن بحث می‌کردیم منشأ جهان هستی بود و اینکه آیا برای آفرینش و به جریان انداختن آن به خدایی نیاز بود یا نه. شنیده بودم نور کهکشانهای دور به سوی انتهای سرخ طیف جابجا شده است که از قرار معلوم نشانه ای از انبساط جهان بود. با وجود این یقین داشتم این جابجایی به سوی سرخ دلایل دیگری هم دارد. نکند این نور خسته می شد و به ما که می رسید به سرخی می گرایید. جهان به ظاهر لایتغیر و ازلی چقدر طبیعی می نمود. سالها بعد 2 سالی که از پژوهش های دکتری من می گذشت زمینه ریز موج کیهانی کشف شد و دانستم که در اشتباه بودم. همیشه علاقه زیادی داشتم بدانم چیزها چگونه کار می کنند و این بود که آنها را قطعه قطعه می کردم تا ببینم چگونه کار می کنند، اما نمی توانستم به درستی آنها را دوباره سرجمع کنم. توانایی های عملی من به گرد توانایی های نظریم نمی رسید. پدرم مرا در علاقه‌ای که به علم داشتم تشویق می کرد و مشتاق بود من به آکسفورد یا کمبریج بروم. او خود نیز در یونیورسیتی کالج آکسفورد درس خوانده بود و فکر می کرد من هم باید برای رفتن به آنجا اقدام کنم. آن زمان یونیورسیتی کالج کرسی ریاضی نداشت و برای من گزینه‌ای نبود جز اینکه سعی کنم برای علوم طبیعی بورس بگیرم. تعجب کردم که مرا پذیرفتند. نگرش غالب آن روزهای آکسفورد بسیار ضد تلاش بود. یا تو باید بدون اینکه تلاش کنی خیلی باهوش باشی یا ناتوانی خود را بپذیری و به مدرک درجه 4 راضی شوی. من اینطور فهمیدم که نباید زیاد تلاش کنم. من از چنین نگرشی به خود نمی بالم، بلکه دارم نگرشی را توصیف می کنم که آن روزها من و دیگر دانشجویان داشتیم. یکی از پیامدهای بیماری من این شد که این طرز فکرم را به کل تغییر دهم. آنگاه که انسان با امکان مرگ زودرس روبروست، پی می برد که کارهای زیادی دارد و نمرده باید انجامشان دهد. از آنجا که تلاش نکرده بودم، با خودم برنامه ریختم تا در امتحان نهایی به پرسش‌هایی درباره دانش عملی پاسخ ندهم و تنها روی پرسش‌هایی تمرکز کنم که به مسائل فیزیک نظری مربوط می شدند. اما شب امتحان خوابم نبرد و امتحانم را خیلی خوب ندادم. در مرز میان مدرک درجه 1 و درجه 2 قرار گرفته بودم و ناچار باید ممتحنین با من مصاحبه می کردند تا درجه مدرکم تعیین شود. در این مصاحبه از برنامه هایی که برای آینده داشتم پرسیدند. در پاسخ گفتم که می خواهم پژوهش کنم. اگر به من مدرک درجه 1 می دادند، می توانستم به کمبریج بروم و اگر مدرک درجه 2 می دادند، در آکسفورد می ماندم. به من مدرک درجه 1 دادند. در تعطیلات بلند مدت بعد از امتحان نهاییم، کالج تعدادی بورس مسافرتی کوچک به دانشجویان پیشنهاد کرد. فکر کردم که اگر مقصد دوری را انتخاب کنم، شانس بیشتری برای گرفتن یکی از این بورس ها خواهم داشت. و گفتم که می‌خواهم به ایران سفر کنم. سفر من تابستان سال 1962 آغاز شد و با قطار به استانبول و از آنجا به ارض روم در شرق ترکیه رفتم و آنگاه به تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و تخت جمشید، پایتخت پادشاهان ایران باستان سفر کردم. در راه بازگشت به کشورم، من و همسفرم ریچارد شین در زلزله بوئین زهرا گرفتار شدیم که زلزله 7.1 ریشتری بود و جان بیش از 12,000 انسان را گرفت. می بایست من در مرکز زلزله بوده باشم، اما از آنجا که مریض بودم و در جاده های ناهموار آن روزگاران ایران اتوبوس زیاد بالا و پایین می رفت، متوجه این زلزله نشده بودم. ناچار شدیم چند روز در تبریز بمانیم تا بیماری اسهال خونی شدید و دنده شکستم بهبود پیدا کند. دنده‌ام در اتوبوس شکست. چون وقتی زلزله شد، من به سوی صندلی جلویی پرت شدم و چون فارسی نمی‌دانستیم نفهمیدیم که زلزله شده است. به استانبول که رسیدیم، از این فاجعه آگاه شدیم. کارت پستالی برای پدر و مادرم فرستادم که 10 روز با نگرانی منتظر خبری از من بودند و آخرین باری که به آنها نامه نوشتم از تهران بود که می‌خواستیم به سوی ناحیه زلزله‌ای که همان روز اتفاق افتاد حرکت کنیم. از این زلزله که بگذریم، خاطرات شیرین زیادی از سفرم به ایران دارم. کنجکاوی بیش از اندازه درباره جهان گاهی انسان را در مسیر خطر قرار می‌دهد و در طول زندگیم این تنها خطری بود که با آن روبرو شدم.
در ماه اکتبر سال 1962، 20 سالم بود که به دپارتمان ریاضیات کاربردی و فیزیک نظری کمبریج وارد شدم. خواسته بودم زیر نظر فرد هویل کار کنم که مشهورترین اخترشناس بریتانیایی آن زمان بود. اخترشناس که میگویم از این بابت است که آن روزها کیهانشناسی را رشته دانشگاهی به حساب نمی آوردند. با وجود این، هویل از پیش دانشجو زیاد داشت و من با دلسردی پذیرفتم زیر نظر دنیس سیاما کار کنم که او را نمی شناختم. اما از سوی هم بهتر شد دانشجوی هویل نشدم، چون ناچار بودم از نظریه حالت ایستای او دفاع کنم که از دفاع کردن بر لح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم دشوارتر بود. کارم را با خواندن کتاب‌های درسی قدیمی نظریه نسبیت عام آغاز کردم و باز هم به سوی پرسش‌های اساسی کشانده شدم. شاید عده‌ای از شما فیلم نظریه همه چیز را دیده باشید که در آن ادی ردماین در هیئت خوشگل‌تری از من ظاهر می‌شود و در سال سوم در آکسفورد به نظر می‌رسد که دارم دست و پا چلفت‌تر می‌شوم. یکی دو بار زمین خوردم و ندانستم چرا و متوجه شدم که دیگر نمی توانم خوب پارو بزنم. بدیهی بود که علتی داشت و وقتی آن روزها دکتر به من گفت که از میکده بیرون شو، اندکی دلگیر شدم. زمستان سالی که وارد کمبریج شدم سرمای شدیدی بود. تعطیلات کریسمس خانه بودم که مادرم اصرار کرد بروم روی دریاچه سنت آلبانز اسکی سواری کنم و من می دانستم که اسکی بازی از من ساخته نیست.
زمین خوردم و نمی توانستم از زمین بلند شوم. مادرم فهمید که من مشکلی دارم و مرا پیش دکتر برد. چند هفته در بیمارستان سنت بارتولومیو بستری شدم و آزمایش های زیادی از من گرفتند. در سال 1962 آزمایش های بالینی بدوی‌تر از آزمایش های امروزی بودند. از عضله بازوی من نمونه برداری کردند. در بدنم الکترودهایی گذاشتند و ماده حاجب در نخاعم تزریق کردند. و دکترها با خم و راست کردن تخت بالا و پایین شدن پرتوهای ایکس را مشاهده کردند. به من نگفتند که مشکلم چیست. اما می توانستم حدس بزنم که وضعم خیلی خراب است. و همین بود که از آنها نمی پرسیدم چه مشکلی دارم. از حرفایی که دکترها با هم می زدند دستگیرم شد که مشکلم هرچه بود تنها می توانست روز به روز وخیم تر شود. و کاری هم از دست آنها ساخته نبود. به جز این که به من ویتامین بدهند. در واقع دکتری که آزمایش ها را از من گرفت دست از من شسته بود و من او را هرگز دوباره ندیدم. در مرحله میبایست فهمیده باشم که تشخیص دکترها آمیوتروفیک لترال اسکلروسیس یا همان ALS نوعی بیماری نورون حرکتی بود که در آن یاخته های عصبی مغز و ستون فقرات تحلیل می روند و آنگاه زخم یا سفت می شوند. این هم دستگیرم شد که افراد مبتلا به این بیماری اندک اندک توانایی کنترل حرکت‌هایشان، صحبت کردنشان، خوردنشان، دست آخر نفس کشیدنشان را از دست می دهند. چنین می نمود که بیماری من به سرعت در حال پیش روی است. چندان که انتظارش می رفت، افسرده شده بودم و دلیلی برای ادامه پژوهش‌های دوره دکتری‌ام نمی دیدم. زیرا فکر نمی کردم که آنقدرها زنده بمانم که تمامش کنم. اما پیشروی بیماریم به کندی گرایید و اشتیاق ادامه مطالعاتم را دوباره در من برافروخت. پس از اینکه انتظاراتم به صفر تقلیل یافت، هر روز تازه برای من موهبتی بود تا آنچه را داشتم عزیز بدارم. آنجا که حیات باشد، امید هست. البته دختر جوانی به نام جین بود که در یکی از میهمانی‌ها با او آشنا شده بودم. او بسیار مصمم بود که ما با هم می‌توانیم بر بیماری من غلبه کنیم. اعتماد به نفس جین به من امید می‌داد. با هم که نامزد کردیم، روحیم بالا گرفت و پی بردم که اگر می‌خواستم با جین ازدواج کنم، باید پس از گرفتن مدرک دکتری شغلی پیدا می‌کردم. مثل همیشان پرسش‌های اساسی ما را پیش می‌راندند. سخت دست به کار شدم و از آن لذت بردم. برای کمک خرج دوره دکتری تقاضانامه‌ای برای استخدام در کالج گانویل و کایوس دادم. در کمال شگفتی پذیرفته شدم و تا به امروز همچنان عضو این کالج بودم. استخدام شدنم نقطه عطفی در زندگانیم بود. چون در این حال که ناتوانی جسمانیم روز به روز وخیم تر می شد، می توانستم به مطالعاتم ادامه دهم. و به این معنی نیز بود که من و جین می توانستیم ازدواج کنیم. که در ماه جولای سال 1965 همین کار را کردیم. نخستین فرزندمان رابرت که به دنیا آمد، 2 سال بود با هم ازدواج کرده بودیم. دومین فرزندمان لوسی 3 سال بعد به دنیا آمد. در سال 1979 سومین فرزندمان تیموتی متولد شد. من که پدر شده بودم مدام اهمیت پرسشگری را به فرزندانم گوش زد می کردم. پسرم تیم روزی در مصاحبه‌ای داستانی را درباره پرسشگری نقل کرد که به گمان من او در آن زمان نگران بود که نکند پرسش احمقانه ای پرسیده است. او می‌خواست بداند که آیا ممکن است جهان‌های بسیار ریزی در اطراف پراکنده شده باشند. به او گفتم هرگز از اینکه ایده یا فرضیه‌ای به ذهنش خطور می‌کند نباید هراس داشته باشد، هرچند این ایده او احمقانه به نظر می‌رسد.